سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید باید به خواست خانواده‌های قربانیان گوش داده شود. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به اسرائیل از کرانه غربی و ارتفاعات جولان دیدن کرد. در ادامه این ساعت من آرش هماین به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای صلح پایدار در این کشور مهم است. مقام های امنیتی بدخشان از ادامه درگیری در مرکز ولسوالی مایمی خبر میدهند. به اساس گزارش رسانه ها جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برنده ایالت جورجیا در انتخابات ریاست جمهوری شده. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با وزرای خارجه و دفاع و رئیس پارلمان ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای عبدالله روز پنجشنبه با مولود چاوشغلو، خلوص اکار و مصطفی شنتوب در انقره دیدار کرده و نقش ترکیه را در زمینه تأمین صلح در افغانستان مهم خوانده است. وزیر خارجه ترکیه نیز در حساب تویترش نوشته که ترکیه به حمایت از خواست مردم کشور دوست افغانستان در بخش صلح ادامه می دهد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای تأمین صلح پایدار در این کشور بسیار مهم است. آقای قریشی روز پنجشنبه در دیدار با محمد حنیف حتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل باری دیگر روی همکاری پاکستان در زمینه صلح در افغانستان تاکید کرده. آقای حتمر نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. شاه محمود قریشی و شماری از مقامات دیگر پاکستان همراه با عمران خان صدر اعظم آن کشور دیروز از کابل دیدن کردند. مقام های امنیتی ولایت بدخشان از ادامه درگیری در مرکز ولسوالی مایمی خبر می دهند. سناح الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیت بدخشان به رادیو آزادی گفت
با تاسف تلفات هم برای نیروهای امنیتی وارد شده و همچنان برای طالبان تلفات سنگین وارد شده. نیروی کمکی امروز به دلیل از اینکه وضعیت هوا خوب نبود، ولی صبح انشالله نیروی کمکی به صحاف فرستاده میشه.
طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک مقام امنیتی ولایت کندهار میگوید دو فرد ملکی در نتیجه انفجار در شهر کندهار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفت در چوک ناحیه سوم شهر کندهار انفجار موتورسایکل بم رخ داده که در نتیجه دو فرد ملکی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد معاون حوزه و یک عسکر سطحی زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه پاکستان حافظ محمد سعید بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهامات حمایت مالی تروریسم به 5.5 سال حبس محکوم کرد. حافظ سعید به طرح‌ریزی حملات مرگبار در شهر ممبئی هند متهم است، اما وی دست داشتن در این حملات را رد کرده. در این حملات در سال 2008 میلادی حداقل 166 تن به شمول شهروندان آمریکا کشته شدند. یک محکمه ضد تروریسم شهر لاهور روز پنجشنبه حافظ سعید را همچنان به پرداخت حدود $700 جریمه نقدی محکوم کرده. حافظ سعید در ماه جولای پارسال توسط اداره ضد تروریسم پاکستان دستگیر شد. بعد از شمارش دوباره آرا در ایالت جورجیا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا برنده این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر تایید شد. برت رافنسبرگر وزیر امور خارجه جورجیا گفته که این ایالت بدون تردید پیروزی جو بایدن را امروز 20 نوامبر تصدیق می کند. نتایج غیر رسمی در جورجیا نشان داده بود که جو بایدن با اختلاف اندک حدود 14,000 رای از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشی گرفته و به اساس قانون این ایالت باید حدود 5 میلیون رای دست شماری می شد. جو بایدن به تاریخ 7 نوامبر بعد از عبور از مرز 270 رای کالج انتخاباتی یا الکترال کالج توسط رسانه‌ها به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد و به اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی آقای بایدن با کسب 16 رای کالج انتخاباتی یا الکترال کالج ایالت جورجیا 306 در برابر 232 بر دونالد ترامپ پیروز شد. یک هیئت سازمان صحی جهان یا WHO بر ضد استفاده از دوای ضد ویروس رمدسویر برای تداوی بیماران کووید 19 بستر در شفاخانه ها توصیه کرده. این هیئت گفته که دوای ضد ویروس رمدسویر هیچ تاثیر مهم بر زنده ماندن یا کاهش زمان بهبود بیماران کووید 19 ندارد. این گروه متخصصان بین المللی سازمان صحی جهان یا WHO امروز اعلام کردند که بر اساس نتایج موجود در مورد این که دوای ضد ویروس رمدسویر بتواند بیماری کووید 19 را بهبود بخشد هیچ مدرک مهم در دسترس نیست. بعد از تحقیقات ابتدایی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دهها کشور دیگر تایید موقت استفاده از دوای ضد ویروس گلتسیسنسینا دادن که نشان می دهد احتمال دارد این دوا باعث بهبود کاهش زمان تداوی در برخی از بیماران کووید 19 شود. شواهد تحقیقات هیئت سازمان صحی جهان یا WHO نشان داده که دوای ضد ویروس رمدسویر هیچ تأثیر پرمعنی ندارد و از آنجا که از طریق ورید تجویز می شود پرهزینه و استفاده از آن پیچیده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برای تان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت یابی و تامین عدالت باید گوش بده.
نظر یک کارشناس را هم در مورد اعلام اخیر وزارت دفاع استرالیا خواهید شنید.
حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
تقریبا 12-13 سال از آرسیم میشه ما و خانم یک توافق نظر داریم در همه امورات زندگی و هیچ کار بین ما و خانم مخفی و کتمان نیست.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
دمی روزا یکم سنفی مام تفنگچه پدر خود گرفته و تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود دونمو شهید شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید دولت استرالیا باید به خواست خانواده‌های قربانیان گوش داده و برای جبران خسارت اقدام کند. در گزارش اخیر اردوی استرالیا گفته شده که به اساس شواهد نیروهای کشور حدود 40 زندانی غیر نظامی و دهاقین چند سال قبل در افغانستان کشتند. در این حال شماری از باشندگان ولایت اروزگان ادعا می کنند که اعضای خانواده های آنها توسط عساکر استرالیایی کشته شدند و عاملان این رویدادها باید به گونه عادلانه محاکمه شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار پیگیری بیشتر قضیه بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان شده و میگوید که این کمیسیون شواهد و مدارک خود را در مورد نقض قانون بین المللی بشر دوستانه با دولت استرالیا شریک خواهد کرد. در گزارش اردوی استرالیا آمده که شواهد کافی وجود دارد که نیروهای این کشور در افغانستان 39 زندانی غیر نظامی و دهقان را کشتند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی شام دیروز گفت که در زمینه پاسخدهی و جبران خسارت به خانواده های قربانیان اقدامات روی دست گرفته شود.
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت‌یابی و تأمین عدالت باید گوش بده. دفتر بررسی ویژه باید تمام امکانات یک بخش قربانیان را به منظور کار مستقیم با قربانیان تأمین نماید. مسئله دیگر جبران خسارت است. جبران خسارت به صورت کافی باید و بدون تأخیر از طریق نهاد جدا از دفتر بررسی ویژه تأمین شود تا از برخورد منافع جلوگیری شود.
گزارش اردوی استرالیا درباره اتهام‌های جرایم جنگی سربازان آن کشور در افغانستان بر بنیاد یافته‌های پاول بررتون قاضی استرالیایی تهیه شده است. به دنبال نشر این گزارش، تاج محمد یک باشنده ولایت روزگان ادعا کرد که نیروهای استرالیایی برادرش را در سال 2012 کشتند. او به رادیو آزادی گفت که عاملان این قتل باید به عدالت کشانده شوند.
پیام ما به رهبران استرالیا این است که قاتلان ما بازداشت و مجازات شوند. فریاد ما را بشنوند. برادرم چرا کشته شد؟ چی گناهی کرده بود؟ گناهش به اثبات برسد. برادرم بیگناه بود. مجرمین بازداشت و جزا داده شوند.
عبداللطیف یک باشنده دیگر ولایت روزگان ادعا می کند که سربازان استرالیایی 8 سال پیش بر خانه آنها هجوم بردند و پدرش را کشتن و خانه را به آتش کشیدند. انگس کمپل فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا رفتار نیروهای کشورش را در افغانستان شرم آور خوانده و از افغانها پوزش خواسته است. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا پیش از آن که نتیجه بررسی ها درباره اتهام های جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان اعلام شود، در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از بررسی همه جانبه این قضیه و تامین عدالت در زمینه اطمینان داد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جنایت های جنگی باید بررسی شود و مرتکبین بر مبنای قانون مجازات شوند.
شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی گفته که دولت استرالیا باید به خواست خانواده های قربانیان گوش بده. وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای خاصی کشور به قتل 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده و این کشتارها را جرایم جنگی خوانده. در این مورد با محب اقبال، محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح شهر سیدنی در استرالیا صحبت داشته و از او پرسیدم که اعلام اخیر حکومت استرالیا چه تأثیر بالای جنگ افغانستان خواهد داشت.
خیلی مشکل است که بگوییم که در جنگ افغانستان چی تاثیر خواهد داشت، خصوصا در وضعیتی که ایالات متحده آمریکا خواهان این است که عساکر خود را از افغانستان خارج نمایند و با طالبان یک معاهده دارند یا با طالبان یک توافقنامه صلح را امضا کردند. حساسیت داخلی مردم در غرب با جنگ افغانستان بسیار زیاد بلند است و این موضوعات میتونه که حساسیت بسیار دیگر هم بلند ببره و از هان آمره به این آماده بسازه که افغانستان یک جای نیست که در آن جای با جنگ بسیار دیر دوام کنه و عساکر خارجی دیجا بر دیر بانه. من فکر می کنم این بودش بسیار زیاد مهمه.
آقای محب، در مورد بازیگران داخلی جنگ افغانستان هم اتهامات در مورد ارتکاب جرایم جنگی وجود داره. آیا اعلام اخیر استرالیا بر اونا هم تأثیر خواهد داشت؟
ما فکر میکنم که در افغانستان گروه‌های حقوق بشری، کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار بسیار زیادی صورت گرفته و این کار حتی در دوره اول حامد کرزی تکمیل شده و راپور آن هم با دولت و هم با اعضای کشورهای بین المللی شریک شده، اما شرایط کشور و موضوعات سیاسی اجازه از این نمیده که افغانستان در این راستا اقدامات بسیار جدی را برداره و اشخاص و افراد زورمندی که در این اواخر وقتی که جنگ افغانستان به یک مرحله جدید داخل شده و اهمیتی اشخاص بسیار زیاد بلند رفته، ما توقعی بسیار زیاد را ندارم، اما افغانستان اگر بتونه که به صلح بره، بعد از او شاید ما بتونیم که چنین چیزایی را بعد از یک مدتی که ثبات و پیشرفت به دست میاریم به این چنان مراحلی برسیم.
تأثیر اعلام اخیر کشور استرالیا بالای خانواده های قربانیان رویدادهایی که نیروهای خاص استرالیایی دو دخیل بودند چی خواهد بود؟
یک بخش بسیار مهم از این راپور که نشر شده این است که با بازماندگان قربانیان این واقعات رسیدگی صورت بگیره. این رسیدگی میتونه که به حیث یک پرداخت مالی شاید باشن که دولت استرالیا بالاخره باید یک مکانیزم و یک پروسه را طی کنه تا که با این مردم از نگاه مالی شاید بتانن رسیدگی کنن، اما کمپنسیشن یا تاوان از این واقعه را برشان بپردازن و حتما با امی قربانیان یا بازماندگان قربانیان میبینن تا که بتانن در این مورد با وا حداقل غم شریکی کنن و از وا معذرت بخواین، چون وا معذرت از افغانستان، از کشور افغانستان خواستن. ما مطمئن هستن در این بخش هم یا پلان دارن.
مصاحبه با محب اقبال، محقق ارشد اینستیتوت اقتصاد و صلح شهر سیدنی استرالیا را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگویند کار ساختن بند قادرآباد در ولسوالی قادسه ولایت بادغیس حدود 13% پیش رفته. با گفته مسئولان این بند به هزینه بیش از 13 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان ساخته می شود و با تکمیل کار آن تا اواخر سال 14-2 شمسی مشکل دسترسی به آب صحی آشامیدنی در شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس هم برطرف خواهد شد. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
جنید الله اشکانی، باشنده شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس، هر بشکه 20 لیتری آب صحی آشامیدنی را به 10 افغانی خریداری می‌کند، چرا که آب‌های زیرزمینی قلعه‌نو شور است و آشامیدنی نیست. او آب شیرین می خواهد.
آبی که در قلعه‌نو وجود دارد متاسفانه آب خیلی صحی هست و در عیاد پهلویش آب شور است، یعنی استفاده درست ازش نمی شود و معمولا خانواده ها طور اوسط 50 افغانی هزینه می کنند برای پرداخت آب صحی تر.
چشمه قرقیتو در فاصله 8 کیلومتری شهر قلعه‌نو تنها منبع آب شیرین است، اما برخی ها شکایت دارند که آب چشمه صحی نیست. محمد یکی از ساکنان بادغیس میگوید که بسیاری مردم قادر به خریداری آب شیرین نیستند و از آبهای غیر صحی استفاده میکنند.
بادغیس آب شور داره، ما مجبوریم همه روزه 20 لیتر آب به 10 افغانی بخریم و خیلی از مردم توان خریداری قضیه ندارن و مجبورن که از آبای غیر صحی هم استفاده میکنن. ما از دولت خانه اینیم کمی بند قادرآباد در هر چیزو در یک فکر به حال داشته باشه که ما مردم واقعا به تنگ آمده.
متخصصان سی استفاده دوامدار از آب شور را زمینه ساز بیماریهای فشار خون و سنگ کلیه میدانند. محمد آصف کبیر یکی از دکتران:
من استفاده کردن از آب شور میتونه سبب وجود آمدن از فشار خون در نزد افراد، همچنان سبب وجود آمدن از سنگ های سیستم کلیه سیستم بولی در نزد انسان ها بگرده. بنان وقتی سنگ در کلیه تأسس بکنه یا در سیستم بولی، مطلقا طول عمر همون ارگان و همون سیستم مطلقا کوتاه خواهد ساخت.
کار ساخت بند قادرآباد در ولسوالی قادس بادغیس سال گذشته آغاز و قرار است تا اواخر سال 1402 تکمیل شود. فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، میگوید که با پایان کار ساخت بند قادرآباد بیش از 1400 هکتار زمین تحت کش قرار خواهد گرفت و باعث افزایش اشتغال در بخش زراعت خواهد شد.
این پروژه به یک کمپانی ترکی به نام پیمتک داده شده، قرارداد شده. ارزش مجموعه از این پروژه در حدود 13,857,450 دلار آمریکایی هست و از طریق بودجه ملی دولت افغانستان پرداخت میشه. هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی یک مقدار کار اماره بند به کندی پیش میره.
بندر قادرآباد در منطقه ناامن در ولسوالی قادس ساخته می شود. عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس، از آنچه باجدهی شرکت سازنده این بند به گروه طالبان می خوانند و همچنان کیفیت پایین کار آن نگران است.
بند قادرآباد در سایه طالبه و طالب از این 100% باج میگیره، مسئول میگیره و ما هم دسترسی به نظارت از این نداریم. خدا نخواسته کیفیت از این یک بند بسیار مهمه به کیفیت پایین این کار بشه، عواقب ناگوار خواهد داشت.
امکنون کار پروژه آبرسانی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو نیز جریان دارد. فواد کمین مسئول شبکه آبرسانی شهر قلعه‌نو بر رادیو آزادی میگوید که این پروژه تا اواخر سال 1400 تکمیل می شود. مردم میگویند که منتظر آب شیرین آشامیدنی اند و میبینند که وعده مسئولان این بار چقدر عملی خواهد شد.
رادیو آزادی.
اینک همکارم سلطان محمد سرور بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
روزنامه امریکایی گلوب پوست به قضیه قتل غیر نظامیان توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان پرداخته، در عنوان خود می نویسد که قوای خاص استرالیا 39 غیر نظامی و زندانی را در افغانستان غیر قانونی کشتند. روزنامه می افزاید که نتایج تحقیقات نظامیان استرالیایی در مورد که چندین سال را در بر گرفت و روز پنجشنبه اعلان شد نشان می دهد که برخی این افراد عاجل اعدام شدند. مفتش عمومی اردوی استرالیا تحقیق و بررسی خود درباره این رویدادها را که از سال 2005 تا سال 2016 به وقوع پیوسته و شامل ده ها مورد قتل خارج از میدان گرم جنگ می باشد، در یک گزارش رسمی تکان دهنده در 465 صفحه گنجانیده است. گلوب پوست می نویسد که این قضیه به سارنوال خاص جنایات جنگی محول شده است. در آستانه نشر نتایج تحقیقات، رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که انگوس کمپل، لوید رستیز نیروهای مسلح این کشور، از هر گونه خلاف‌ورزی سربازان استرالیایی از مردم افغانستان معذرت خواست. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم با نشر یک اعلامیه روز چهارشنبه گفت که سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، در تماس تلفنی به اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، اطمینان داد که اتهامات جرایم جنگی همه‌جانبه بررسی و عدالت تأمین خواهد شد. اما نشریه فارن پالیسی به تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته، در یک عنوان خود می‌نویسد که از تیم رئیس جمهور منتخب جو بایدن تقاضا شده تا زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، را در سمت خود ابقا کند. نشریه در ادامه می‌نویسد که تیم سیاست خارجی بایدن این موضوع را بنا به درخواست کارشناسان پالیسی افغانستان بررسی می‌کند. فارن پالیسی میگوید که این تلاش نشان میدهد که مواقف بایدن و ترامپ درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و خاتمه جنگ در این کشور تا حد زیاد یکسان است. نشریه میگوید تبدیل کردن فوری خلیلزاد در این مرحله حساس پروسه صلح را متاثر خواهد ساخت. فارن پالیسی با اشاره به سابقه دیپلماتیک آقای خلیلزاد در چندین دهه گذشته می نویسد که او در کابل پرورش یافته، روابط عمیق با رئیس جمهور غنی دارد و زبانهای منطقه را بلد است. ولی به نوشته نشریه، تلاش های دو دهه قبل آقای خلیلزاد برای گفتگو به نمایندگی یک شرکت آمریکایی نفت با طالبان به خاطر امتداد پایپلاین در افغانستان به محبوبیت وی در این کشور صدمه رسانده است. نشریه این را هم می نویسد که مقامات افغان به خاطر توافق عمدتاً سری که آقای خلیلزاد در این اواخر با طالبان تایید کرد و کدام سهم به حکومت افغانستان در آن داده نشد رنجیدند. اما مجله اوتلوک که از هند نشر می شود درباره بازدید روز پنجشنبه صدر اعظم پاکستان از افغانستان می نویسد که حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، عمر داوودزی، نماینده خاص برای پاکستان، و مقامات ارشد دیگر از عمران خان در میدان هوایی کابل و رئیس جمهور اشرف غنی از وی در ارگ ریاست جمهوری استقبال کردند. مجله می نویسد که این اولین بازدید رسمی عمران خان از افغانستان و مسافرت عالی ترین مقامات پاکستانی بعد از آغاز گفتگوی صلح به این کشور است. مجله می افزاید که این بازدید در حال صورت می گیرد که واشنگتن اعلان کرد که شمار سربازان خود در افغانستان را تا نیمه ماه جنوری آینده از 4500 سرباز به 2500 کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش میزان خشونت، طالبان به حملات خود ادامه داده، رهبران حکومت، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
تا تنیس روی میز یا پینگ پانگ به یکی از محبوب ترین ورزش ها در بین دختران در شبرغان تبدیل شده، طوری که بیشترین بازیکنان تیم ملی جوانان و نوجوانان فدراسیون تنیس روی میز یا پینگ پانگ بانوان را در افغانستان دختران شبرغان تشکیل می دهند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر در این مورد.
نرگس فائز موفق ترین بازیکن تنیس روی میز یا پینگ پانگ در شبرغان است. او لقب بهترین بازیکن را سال گذشته در مسابقات انتخاباتی تیم ملی در کابل از آن خود کرده است. نرگس فائز با گروهی از پینگ پانگ بازان شبرغان قرار است در همین نزدیکی ها بار دیگر در مسابقات کابل شرکت کند.
به خاطر یک مسابقه پیشروی داریم که به خاطر انتخابات شاگردان در کابل گرفته میشه و همچنان ما فشرده تمرینات خود انجام میدیم تا که یک مقام خوب بگیریم و همچنان مقام اولی خود حفظ کنیم.
نرگس از مدت 7 سال به این سو میشود عضو تیم منتخب جوزجان و تیم ملی است. او در پیوند با رویاها و چالش‌های دختران ورزشکار میگوید:
دخترها در اینجا بازی میکردن که من یک روز در استودیوم آمدم و همچنان استاد مشعل و پدر مادرم زیاد تاکید کردن که ورزش بکو و مرا در این ورزش دیر کردن و مرا خوشم آمد.
نرگس تاکنون به خاطر انجام مسابقات به ولایات کابل، هرات و مزار شریف سفر کرده است. به گفته نرگس ورزش پینگ پانگ مناسب ترین ورزش برای دختران است.
خب ورزش پینگ پانگ یکی از ورزش هایی است که به دختران بسیار خوب می باشد و همچنان پوشیده می باشد و ما توصیه می کنم که دختران به پینگ پانگ بازی کنند و ما کوشش می کنیم که دختران زیادتر شوند و همچنان می خواهیم که در مسابقات کابل ببریمشان.
او می گوید دختران با چالش ها و مشکلات زیادی در منطقه خود مواجه شده و در کل جامعه نمی خواسته که آنها نیز ورزش کنند. روی هم رفته با مشکلات هنوز هم مقابله می نمایند. سخن نرگس فائز عضو تیم ملی کشور با مخالفین دولت این است که بگذارند دختران مثل یک ورزشکار و قهرمان بدرخشند. مشعل هاشمی مسئول فدراسیون پینگ پانگ جوزجان می گوید با آنکه این دختران از 10 سال به این سو عضویت تیم ملی افغانستان را کسب نمودند، اما هنوز برایشان چانس داده نشده تا در مسابقات بین المللی سهم بگیرند.
آرزو دارم که تیم های خارجی اینا را دعوت کنند، چون تا هنوز اینا یک مسابقه خارجی را اشتراک نکردند و آرزوی من این است که من هر روز اینا را تمرین میتونم، صرف و هدف از این که اینا بتونن در مسابقات خارجی و مسابقات بیرون مرزی اشتراک کنند.
به گفته این مسئول فدراسیون پینگ پانگ جوزجان، در میان 50 ملی پوش تیم پینگ پانگ در افغانستان 22 تن آنها از ولایت جوزجان می باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در جریان مسافرتش به اسرائیل از کرانه غربی و ارتفاعات جوران دیدن کرد. ایالات متحده ای امریکا در سال گذشته حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناختند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را ستار فروخ پیشکش میکند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه از مناطق اشغالی در کرانه غربی و ارتفاعات جولان دیدن کرد. پامپیو نخستین دیپلمات بلندپایه ایالات متحده است که از این مناطق دیدن میکند. این اقدام نماینگر همبستگی مجدد اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل است. پامپیو یک سال پیش اعلام کرد که واشنگتن شهرکسازی اسرائیل را در ساحاتی که در جنگ شرق میانه در سال 1967 تصرف کرده است، دیگر مغایر قانون بین المللی نمی داند. رئیس جمهور دونالد ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیتش را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخته است. اسرائیل این ارتفاعات را در سال 1981 جزء قلمروش ساخت، اقدامی که شمار کمی از کشورها پذیرفتند. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده از کرانه غربی و بلندی‌های جولان برخلاف سیاست گذشته ایالات متحده است که مقام‌های بلندپایه حکومت آن کشور را از شهرک های اسرائیلی دور نگه داشته. فلسطینیان این شهرک ها را موانع سررای ایجاد یک دولت آینده می پندارند. اندک پس از دیدار پامپیو از این ساحات، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که محصولات از این شهرک های اسرائیلی با برچسب ساخت اسرائیل شناخته خواهند شد. فلسطینیان و بسیاری ها در جامعه بین المللی شهرک سازی اسرائیل را خلاف قانون بین المللی می دانند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که تغییر در پالیسی برچسب زدن مطابق با رویکرد سیاست خارجی آن کشور مبتنی بر واقعیت است. پامپیو پیش از آن که به کرانه غربی برود با نتانیاهو دید و او از ترامپ به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل و حاکمیتش بر بلندی های جولان ستایش کرد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با وزرای خارجه و دفاع و رئیس پارلمان ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. وزیر خارجه پاکستان می گوید موفقیت روند صلح افغانستان برای تأمین صلح پایدار در این کشور خیلی مهم است. مقامات امنیتی ولایت بدخشان از ادامه درگیری ها در مرکز ولسوالی مایمی و آن ولایت خبر می دهند. یک مقام امنیتی ولایت کندهار می گوید دو فرد ملکی در اثر انفجار در شهر کندهار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. یک محکمه پاکستان حافظ محمد سعید بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهام های حمایت مالی تروریسم به 5.5 سال حبس محکوم کرد. بعد از شمارش دوباره آرا در ایالت جورجیا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برنده این ایالت در انتخابات شناخته شد. یک هیئت سازمان صحی جهان بر ضد استفاده از دوای ضد ویروس رامدسویر توصیه کرده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک سگ 3 ساله هندی که غرق در خون در بین خطوط ریل در شمال هند پیدا شده بود با طیاره عازم بریتانیا شده. رادیو آزادی. یک سگ ولگرد هندی که در یک حادثه تصادف با ریل پاهای جلوش را از دست داده بود، چهارشنبه 18 اکتبر در حالی که دمش را تکان میداد راهی زندگی جدید در بریتانیا شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، این سگ 3 ساله هندی در حوالی ماه اکتبر در حالی که غرق در خون بود در بین خطوط ریل در شهر فریدآباد در ایالت هریانا در شمال هند پیدا شد. یک پاسبان خطوط ریل این سگ زخمی را به پناهگاه محلی حیوانات برد، پناهگاهی که در آن سالانه از هزاران سگ خیابانی، گاوهای بی‌صاحب و میمونهای ولگرد مراقبت می شود که در حوادث خطوط ریل و سرکهای مزدحم هند معلول می شوند. به اساس گزارش، ماهش ورما یک وترنر هندی در ویدیویی که از طریق وبسایت نهاد انسانها در حفاظت از حیوانات نشر شد، در مورد این سگ که نام او را پوچ راکی گذاشته گفته بود، نجات این سگ زخمی تقریبا غیر ممکن است. ورما میگوید این سگ خونریزی زیاد داشت و از یک سگ سالم خون به او تزریق شد. وترنران مجبور شدند پاهای جلوی پوچ راکی را قطع کنند. پاهای عقب او نیز به شدت آسیب دیده بود و به زندگی وی امید اندک وجود داشت. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، با آنکه این سگ به دلیل فیلم مشهور آمریکایی راکی با هنرنمایی سیلوستر استالون معروف بر رامبو نامگذاری نشده، اما پوچ راکی به سرسختی بوکسر قهرمان این فیلم برای زنده ماندن و بهبودی جنگید. ویدیوی وترنر هندی ماهش ورما توجه گروه جهانی نجات حیوانات را به خود جلب کرد و آنها برای سگ هندی پوچ راکی خانه‌ای را در منطقه روستایی کوتسالدوز در جنوب غرب بریتانیا یافتند. یک هندی مقیم لندن نیز مصارف ساختن پاهای مصنوعی جدید را برای پوچراکی به عهده گرفت. پوچراکی اوایل چهارشنبه 18 اکتبر در شهر دهلی سوار یک طیاره شد و در حالی که دمش را تکان میداد عازم لندن شد تا در آنجا با صاحب جدیدش یکجا شود. تخمین می شود که حدود 30 میلیون سگ ولگرد در سرک های هند گشت و گذار می کنند و اینک پوچراکی یکی از آنها صاحب خانه و زندگی جدید در بریتانیا شد. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام. آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چی عواقب دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد نگهداری سلاح است. خانواده هایی که سلاح دارند در نگهداری آن کدام اهتمامات را در نظر داشته باشند تا برایشان کدام مشکل خلق نگردد؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با سخنگوی وزارت امور داخله را نیز داریم. این گزارش را من مهره انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، سلاح در مجموع از جمله وسایل نظامی می باشد که بعضی از خانواده ها آن را به اهداف مختلف نگهداری می کنند. گاهی دیده شده که با اندک بی‌توجهی خانواده ها از این بابت حادثات جبران ناپذیر رخ داده است. به خصوص کسانی که به استعمال سلاح بلدیت ندارند و یا از آن می هراسند، ولی فرد نظامی خانواده که سلاحش را می آورد مجبور است که سلاح را در خانه بگذارد. قدسیه، باشندی خیرخانه کابل، به گفته خودش از بودن سلاح در خانه نفرت دارد، چون خیلی حوادث ناگوار را به بار می آورد. این که چگونه می گوید که با اسلحه‌ای که در خانه داشتن معیوب گردیده است.
اسلحه ایت نگاه کردنش اصلا در خانه خوب نیست که در خانه مردم اسلحه را بیاره نگاه کنن. یک وقت شوهرم کارمند خود بود، اسلحه داشت، اسلحه خود اومد در خانه در سر میز موند، بچه‌کم گرفته شد از نوع کش کردن ساتری مستی کردن. خودم خور بدر در بین خود دعوا داشتم، مثلا خود کش میکرد، مثلا خود کش میکرد، میگرفت. دور خطا شدم، دویرم رفتم از پیشون بیرم، در مسنای گرفتن فایل شد، در پای مرمی خورد. ممیال به حساب چندین سال شد از این مسئله، پای ممیالم اوگار است و یک ذره دیگه اولم لنگیده لنگیده میرم سعی را گشته نمیتونم. تاثیر نموز اصلی است که در خانه آورده بودن. قدر من از اصلا نفرت دارم که هیچ گفته نمیتونم.
نصیر، باشندی کارت نو کابل، میگوید در شرایط فعلی افغانستان عده ای از خانواده ها نظر به بی امنیتی مجبورند که سلاح را در خانه نگهداری نمایند. اما در حقیقت نگهداری اسلحه خطرات زیاد دارد.
اسلحه در پالوی ازی که یک چیز ضروری فعلا در شرایط فعلی جنگی است، لیکن باز هم خطراتش و آسیبایش بسیار زیاد است بر فامیل، چون ما همیشه از خانه میبریم مثل دیگه وسایل خانه واری و در خانه میمانه و در فامیلای کلان بزرگ اگر اسلحه نگهداری شود، دو برادر هم که فعلا چون اسلحه نیست، حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و یکی دیگه خود برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
باید گفت اطفال که بیشتر علاقمند به تفنگ و تفنگچند، بعضی اوقات که اسلحه به دست رسشان قرار می گیرد، بازیچه پنداشته و ضررهای را به خود و یا اطرافیان خود رسانیدند. بشیر، متعلم صنف هفتم یکی از مکاتب شهر کابل، قصه می کند که یک همصنفیش در اثر بازی کردن با سلاحی که در خانه داشتند از بین رفت.
مسلحه را خوش ندارم، بخطر که شلیک میشه کس با او میمره. دمی روزا یکم سنفی ما اینما تو تفنگچه پدر خود گرفته بود، پدرش در نظامی بود که گفته بود نکنه که مادرش گفته بود، گفته بود مرمی های زیر کشیدی که گفته بود تا او را تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود، در گلونش خورده بود، سرش بر آمده بود، باز دونمو شهید شد. ما هم از نمی خاطر میترسم، اسلحه چیز بدی است، شلیک میشه با او کس میمره، قتل میشه.
خواجه مسعود، باشنده چهاردهی کابل، میگوید هیچگاه سلاح را در دست نگرفتم و اصلا خوش ندارم که به سلاح دست بزنم و در شرایط فعلی میبینم که بعض افراد با اسلحه اطرافیان خود را تهدید میکنند و حتی اشیاء قیمتی را به جبر و زور میدزدند.
52 سال عمر دارم، در این 52 سال اصلا سلاح را خودم شخصا در دست خود نگرفتیم. دیگه خودم هیچ اصلا خوش ندارم که در خانه‌م، در پیش اولادم سلاح باشه. از این خود ما هیچ چیز استفاده نمی کنیم غیر جنگ، جدل. هیچ وقت ما هیچ خوشی را ندیدیم. سلاح برای کسی است که یک در یک وطن، در یک جای می باشه، با او شکار میکنن، او علایده است. این سلاح دیگه یک آدم هر روز ما میبینیم که تو یک میل تفنگچه موبایل از پیش ما گرفته میشه، پول ما گرفته میشه. خمی صلاح دیگه، اگه صلاح نباشه چرا کسی موبایل ما رو کپیه؟ برای اونا اگه ما جنگ کن کده میتونیم، گرفتان میتونیم، اما صلاح در بغل گوش ما میگیرن میبرن هر چیز ما را.
به باور آگاهان، نگهداری سلاح در خانه اگر قانونی یا غیر قانونی است اشکالات خود را دارد. حتی استفاده از سلاح در هر گونه شرایطی که باشد با تدبیر و عاقلانه عمل شود تا پشیمانی را بار نیاورد. احمد باشنده کابل به این باور است که در نگهداری اسلحه باید زیاد مراقب باشیم تا کدام حادثه سو به میان نیاید و نکات مهم را به اعضای خانواده بفهمانیم.
بله، در شرایط فعلی افغانستان اگر پرسان شود هر خانه اسلحه وجود داره. اگر امنیت باشندای شهر و ولایت از طرف دولت تامین شود، باز دو صورت اسلحه نگاه کردن در خانه به نظر ما کار درستی نیست، به خاطر که زیاد مشکلات هم به بار میاره. او کسایی که در خانه نگاه میکنه باید از دسترس اطفال دور نگهداری شوه و در یک جای باشه که مسئول باشه. به بسیار احتیاط، دور از دسترس اطفال، از سیاسر، از دیگر افرا، باید یک جای مسئول نگهداری بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با نگهداری سلاح در خانه داریم که مشنوید.
عبدالمرید هستم، یک تن از باشنده کابل. دیگه به نظر من این خوب است که اگر کسایی که هیچ نگاه نکنه خوب است، بازم کسایی که در دهات زندگی میکنه به خاطر حیوانات وحشی اگر نگاه میکنن در جایهای معین نگاهش کنن. ما فعلا در شهر زندگی میکنیم، بوده باش ما زیست ما در شهر است، در خانه نگاه نمیکنیم.
نام عبدالحمید باشندی، ولسوالی کوهستان. نگاه کردن اسلحه اصلا خوب نیست، اما به حساب وظیفه و یا به کدام مشکلات دیگه که امنیتی داره که نگاه میکنه اسلحه را در خانه، مثل که من خودم دارم، کسایی که سلاح را نگاه میکنه باید به فن سلاح بفهمه که کدام کار خراب در خانه رخ نده یا در جایی که باید.
دوستان گرامی، آیا فرد نظامی که مجوز قانونی ندارد میتواند سلاح دست داشته خود را به خانه ببرد؟ در این اواخر سلاح غیر قانونی در خانواده ها موجود است. وزارت امور داخله در این زمینه چی میگوید؟ مردم عام در کدام صورت میتوانند سلاح را در خانه نگهداری نمایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که من مهریه انوری با طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله انجام دادم با شما شریک میسازم. آقای آریان، آیا نظامی ها یا دولتی هایی که سلاح دارن میتونن گونا سلاح خود را در خانه ببرن؟ یعنی امو از نگاه قانونی میتونن سلاح خود خانه ببرن؟
کسانی که مقامات هستن، جنرال صاحبای ما، دیگروال صاحبای ما و در جای نظامی دارن، برای از اینا قانون اجازه داده که با محافظین و با سلاحهایی که راجستر شده است، اینا برای محافظت خود و خانواده خود بله سلاح را میتونن با خود حمل کنن و در خانه برای محافظت خانهش خان. و کسانی که ملکی ها هستن و یا سکتور ملکی هست، برای از اینا ما یک طرز عمل و میکانیزم دیگه داریم که اونا هم میتونن استفاده کنن، اما یک شرط وجود داره. شرطشی است که اونا وقت مراجعه میکنن برای رفع تعهدات امنیتی، 2 میل سلاح قانونی برشان راجستر میشه، 1 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه که او را باز قانون برشان وضاحت میده که یکیش برای محافظت شخصی خود و یکی را برای محافظت خانه میتونن استفاده کنن و اساس یک جواز کاری و از که جواز رسمی داره برشان داده میشه، اونا میتونن از این استفاده مشروع بکنن.
و در یه آخر تا جایی که دیده میشه، بسیاری ما میبینیم که اسلحه غیر قانونی یعنی هست در بسیاری خانواده ها که حتی بسیار حادثات از او بار میایه. در این مورد آیا وزارت امور داخله چی تصمیم دارد، چی میکنن با این قسم افراد؟
ما در قسمت سلاح‌های غیر قانونی در یک سال گذشته روزانه ما در این بخش کار میکنیم و در یک سال گذشته 100 میل اسلحه را ما از نزد افراد جمع خودداری کردیم. کسانی که سوء استفاده میکردن از این سلاح‌ها، ما دوسیه‌هایشان رسمی ساختیم، اول سارنواری کردیم و نهایتاً قضایی بر اساس قانون برشان به لحاظ جرایم و به لحاظ جرمی وصف جرمیشان حکمشان صادر میکنن و این پروسه حقوقی و جزاییش است. و کسانی که ما بفهمیم اینا سوء استفاده میکنن غیر قانونی سلاحشان، سلاحشان را میگیریم و دوسیه‌هایشان را به عنوان یک دوسیه جرمی روان میکنیم به نهایتاً قضایی. در این راستا باید خود خانواده هم متوجه باشن اگر کسی سلاح غیر قانونی در خانه خود دارد. ما پروسه ها را در وزارت داخله ساده ساختیم. ما طرز عمل های بسیار ساده داریم که کسانی که تهدید امنیتی دارند، کاتگوری های مختلف هستند، اینا مراجعه میکنن. ما به اساس طرز عمل میبینیم که آیا اینا جای برای حمل سلاح برشان تعریف شده، سلاح که او امنیتشان به گونه مشروع تامین بکنه، تجار هستند، بعضیشان سرمایه گذار هستند، سکتور خصوصی هستند و مثل از اینا کاتگوری های مختلف. اما در صورت کسی نیازمندی امنیتی نداشته باشه، سلاح رو با خود نگهداری و پلیس متوجه شود، حتی خلاف قانونش و قضیه و امرش برخورد میشه. ما خواهش ما از خانواده هم است که خودشان هم نقش خود در این راستا ادا بکنن، چون سلاح غیر قانونی در خانه یک تهدید است. برای رفع تهدید نیاز است که خانواده ها این را به خودشان به حکومت تسلیم کنند و او را سلاح خود به عنوان یک سلاح غیر قانونی یا قانونمند بسازند بر اساس طرز عملی که ما داریم.
و همین قسم بسیاری از خانواده ها از این شکایت دارند که بعض ولگردا مثلا سلاح های غیر قانونی است. آیا در قسمت جمع‌آوری این سلاح‌های غیر قانونی شما چی پلان دارین که یک زرگک مردم بتونن آزادتر براین به بیرون؟ مثلا شام کس نمیتونه برای، چون اکثر کسا هستن که سلاح‌های غیر قانونی دارن اونا.
ما ده ها و صد ها میل از سهر از نزد افراد غیر مسئول به شمول انمی افرادی که اینا اخلالگر امن و نظم عامه هستند، یا رو ما تشخیص کردیم، بازداشتشان کردیم، سلاحشان ضبط شده و دوسیه‌هایشان رفته به نهادهای عدلی و قضایی. و میال ده ها و صد ها زندانی داریم که اینها به جرایم استفاده از سلاح غیرقانونی یا دزدی های مسلحانه دستگیر شدن.
آقای آریان، از شما یک جهان تشکر. ممنون. شنونده های گرامی، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود که در رابطه با مجوز قانونی نگهداری سلاح صحبت نمودن. برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. امیدواریم از حوادث بد زندگی در امان خدا باشید. من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. چی باعث می شود که زن و شوهر از هم پنهانکاری می کنند؟ آیا ترس از جانب مقابل می تواند به پنهانکاری بیانجامد؟
بهتر امروز که در دل خود بمانند، بخاطر از اینکه یک دردسر، یک جنجال در بین فامیل.
مرمه میگه تو چیکار هستی؟ تو از ما پرسان میگی تو یک زن هستی؟ تو غلام هم هستی؟
آیا گاهی با زنان و مردان برخورده اید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان میکنند و این پنهانکاری ها معمولا از رفت و آمد ها، رابطه ها و داشتن دوست و رفیق های پنهانی، موضوعات دخل و خرج، عاید مالی و امثال این را در بر میگیرد؟
از ما پادکست ما شکی شد، موبایل از زیر چک کردم، دختر است، همراهش این عکس هایش است.
راه های مناسب برای جلوگیری از این گونه رفتار میان زن و شوهر چیست و چی گونه میتوان پایه های اعتماد و صمیمیت را در زندگی زن و شوهریشان با ثبات نگه داشت؟ در این برنامه همکارم عفیفه ساکب با گزارش روی همین موضوع پرداخت است که بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را نیز با شما شریک میسازیم. اما نخست توجه کنید با گزارش که با صدای یکی از زنان متضرر آغاز میگردد.
قسم میکنم واسه جگانه دارن، یگام گپایش ما فهمیدم که برای شوهرم گفتم که چی هست. شوهرم گفت نه چیز نیست، کارای دفتر هستم، ما بین هم هستیم، اینا هم کارای ماست. من شکی شدم، موبایل از زیر چک کردم، بچه یکم گفتم بیاد بچیم ببین که موبایل پدر پیام آمد، پیام از کی هست. این بچه یکم که دید مادر اینا یک دختر هست، اینا همراهش این عکس هایش هست در صفحه موبایلش مونده، دیگه اینا مسیجایش هست. کم کم بچه یکم خان ما زیاد جگر خون شدم. من هر کار که روزمره انجام میدم به شوهرم میم ازش پد نمیکنم. وقتی باز شوهرم قامت ازش پرسان که مخمر بسیار دیگه لاتو کوک که تو پشت گپای ناق میگردی.
خانم جوان 26
26 ساله با اسم مستعار سحر بود که از پنهانکاری شوهرش که به خیانت به او انجامیده بود حرف میزد و ای که شدیداً از دید عاطفی و روحی او را صدمه زد.
پیش از دو خود اخسش نمیفتم برو خیر وقته که خودم دیدم مرکز لات کوب کرد رویشم تغییر کرد ما بعد از دیگه خیلی جگرخون شدم روابط که در اول بود تو حال قسم روابط نداریم عطا نمیخوایم که امرایش یک جای باشم بسیار سردرد و ناراحت جگرخون میشم گریان میکنم زندگی بسیار برام سخت تمام میشه.
راضیه یکی دیگر از زنان متضرر از سبب پنهانکاری شوهرش میگه دیوار بلند بی‌اعتمادی میانشان به وجود آمد و از همین سبب نتوانستند زندگی مشترک زن و شوهری را ادامه بدن.
شوهر ما خوب کار میکرد، مستری بود، کمایی داشت، کمایی را بر من نمیداد، پیسه بر من در خانه نمیداد، من خرچ خود از خیاطی میگرفتم. اگر ازش پرسان میکردم که تو کار میکنی، کمایی میکنی، چی میکنی، میگفت مرا میگفت تو چی کار هستی که تو از ما پرسان میکنی، تو یک زن هستی، تو غلامم هستی که هرچی من میگم تو نمو کار بکن، مربوط به تو نمیشه که تو از ما پرسان میکنی. و دیگه شب خانه نمیامد، با یک هفته خانه نمیامد، میگفتم کجا رفته بودی، توجه اولادت باش، من خودم میترسم یک در جای بیگانه افتادی مرمی و تو چی کار هستی که از ما پرسان میکنی. دلم که شب آمدم نامدم یک هفته رو بیرون تیر کردم، یک روز تیر کردم، بر تو نان آوردم ناوردم، تو کار ندارید. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، خون بالاخره میت که این جدا شدیم.
جا داره بشنویم که بعضی از مردان به چی دلیله از خانمشان مسائل را پنهان میکنن. عبدالستار یکی از باشندگان دهدانای کابل دی مورد میگه
اگر مرد کنم کنجی کوی نکنه کام چیزی در خانه نگوی بهتر است، به خاطر که زن کس شکی میشتر مرد که بیادر این مرد خودمان چی فیل داره در بازار میره، در کار میره، سوسو میره، از این گپات جنجالا پیدا میشه. بهتر هموز که در دل خود بانن و خاطر از این که یک درد سر یک جنجال در بین فامیل پیدا نشه که هموز زندگیشون خراب نشه. زنها بسیار پشتگم میگردن امیراز و مرد باید پیش خود مرد باشه.
زن و زندگی
اقه ظلما را که ما دیدیم چی گفتن امیر
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت هایش به تصویر میکشد. قرار معلوم زنان هم با پنهان نمودن بعضی از مسائل از شوهرشان و با آشکار شدن او شک و بی‌اعتمادی شوهر را برانگیخته و رفتار و گفتار خود را به دست خودشان زیر ضربین شوهر قرار می‌دهند. در این مورد از نوریه کارمند یکی از دوائر دولتی بشنوین که میگه بسیاری از این پنهانکاری‌ها از طرف زنان را ترس تشکیل می‌ده و ای که چطور با بی‌توجهی پنهان نمودن یک موضوع عادی زندگی پر از صمیمیت و محبت زن و شوهر هری مامایش و خانم او را با موریانی شک و بدگمانی فرو پاشید.
زن مامایم و مامایم در اوایل ازدواج خود یکی دیگر زیاد دوست داشتن، ولی یک موضوع بود که مامایم همیشه به خانم خود میگفت که تو وقتی اگه میخوای کلینیک بری یا بیرون از خانه بری باید با برادرت بری و با خواهرت نرو، چون دو زن جوان اگه بیرون از خانه بره یک خوب نمیشه. ولی زن مامایم به این گپ توجه نمیکرد. کم تو یک روز مامایم از وظیفه میامد که خانم خود با خواهرش دید که از کلینیک آمدن و این گپ سر مامایم زیاد تاثیر کرد و مامایم دیگه هیچ وقت بالای خانم خود اعتبار نکرد و حتی باعث شد که خانم خود اجازه نده که حتی خانه پدر خود بره و خانه خواهرای خود بره و این وضعیت زن مامایم تحمل کردن نتانست، از هم جدا شدن که حال یک بچگک دو ساله ماند.
شاید گاه گاه اتفاق بیفتد که شوهر و یا زن پنهانکاری همسر را یک اشتباه دانسته از او بگذره. احمد غوز یکی از شهروندان افغان میگه زمانی که فهمید خانمش از وی چیز را پنهان میکنه و نیز در مقابل به انتقام گیری پرداخت.
یک روز خانم ما در خانه ماما رفته و ما در خانه نبودیم. وقتی که ما آمدیم به همین لحظه خانم آمد، ما برش گفتیم که کجا رفته بودیم. آنها منکر شده این از ما پوت کردن. دیگر روز خودم اینمی قسم یک دوستی ما بود در روسیه ازی روان شدیم. خانم ما پرسان کرد کجا میری؟ ما برش گفتیم در هیچ جای. یعنی ما انتقام خود گرفتیم. وقتی در روسی رفتیم و پس به خانه برگشتیم بسیار دلگیر و ناراحت بودیم.
اما انجینیر احمد راشد کارمند یکی از دوائر دولتی از صداقت و راستی خانمش در زندگی مشترکشان راضی و خوش است و میگه پرهیز از پنهانکاری و صادقانه رفتار کردن موجب دوام زندگی مشترک، حفظ ستون اعتماد و افزایش محبت میشه.
تقریبا 12-13 سال از آرسیم میشه ما و خانمم یک توافق نظر داریم در امورات زندگی و هیچ کار بین ما و خانمم مخفی و کتمان نیست، چون صادقانه زندگی ما پیش میره و روی یک اعتماد کامل است. باز است که فرزند شوهر آیدش پت میکنه از خانم خود و خانمش اگر وظیفه داشته باشه همچنان از شوهر خود و اعتماد از بین میره.
روانشناسان پنهانکاری را خصوصیت شایع در مریضان مبتلا به اختلال استرابی، افسردگی یا جسمانی تایید کردند و در حد زنان در کنار این ترس از مواجه شدن با رفتار قهرآمیز شوهر را نیز با خود دارد. در این بابت بعضی از گفتنی ها را از علی فایز، یکی از جامعه شناسان افغان میشنویم.
در زندگی مشترک گاه مواقع ممکنه تعداد آدما از بحث حریم خصوصی استفاده شخصی کنه، در حالی که اگر شفافیت وجود داشته باشه در کنار حریم خصوصی که در واقع زن شوهر از رفتار همدیگر، از احساسات همدیگر درک درست وجود داشته باشه، جای ابهام باقی نمونه که گاه مواقع ممکن به سوی زن و سوی تفاهم ها منجر شوه. از اون جهت اساسی است که ما باید مسئله شفافیت هم در نظر داشته باشیم. هم مهمتر دیگه شون بحث تعهد و یا اعتماد در زندگی در روابط فردی است.
ما مایرا ساقل هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم. پس میتوان
حال بشنوید که مردم در مورد پنهانکاری زن و شوهر از هم چگونه می اندیشند.
عبدالقادر عرفان هستم، باشنده نایه هفتم. الله متعال در قرآن مقدس می فرماید که شما لباس مردها هستین، مردها لباس خانم هایشان هستن. بنان هیچ چیز برای پنهانکاری باید نباشه، همه چیز برای همسر خود بگوین که شیرازی زندگی از هم نباشه.
فاطمه باشنده شهر کابل هستم. هر دو طرف امی رابطه اگر زن باشه شوهر باشه بخواین چیزی را از هم دیگه پنهان کنن، حتما اون گپ یک روز آشکار میشه و بالاخره امو اعتماد که بین زن شوهر هسته که از بین بره دوام با جنجال و با مشکل میباشه.
نام ما سحر است، به خاطر اینکه میگه مردای خانه ما قار میشن، خفه میشن یا جنگ جدال به وجود میاد، به این خاطر زیاتر از گپا رو به شوهرای خود نمیگن.
پنهانکاری در زندگی زن و شوهری چقدر ستون اعتماد را میانشان سست میکند؟ اعتماد در میان زن و شوهر برای رابطه ایشان چرا مهم است و نتیجه پنهانکاری چی خواهد شد؟ ما کوشش کرده ایم تا جواب های این پرسش ها را دریابیم. توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با دکتر خدیجه الهام، یکی از فعالان حقوق زن، انجام داده است.
بانو الهام، بسیار تشکر از اینکه با ما هستین در برنامه. در آغاز زیرا می خواهیم بپرسیم که چی موضوعات میان زن و شوهر منجر به پنهانکاری میشه؟
مخفی کردن موضوعات از همسر میتونه دلایل متعددی داشته باشه، از جمله ترس و خجالت از بازگویی حوادث پیش آمده یا اشتباهات انجام شده. درست است که در هر ازدواج کمیا و کاستیا میباشه و بعضی مسائلی است که او را حریم شخصی خود میدانیم که نیاز است باید پیش خود ما باشه، اما باز هم حریم شخصی تا پنهانکاری یعنی تفاوت‌های بیشتر داره.
خودی پنهانکاری‌ها چقدر ستون اعتماد سست می‌سازه بین زن و شوهر و موجودیت اعتماد چقدر بر رابطه‌شان مهم است؟
طبیعی است که انسان خالی از اشتباه نیست. شاید آقا هم مشکلات خلایی داشته باشه و خانم هم شاید بعض موضوعات باشه که برای گفتن داشته باشن، اما چرا بالای یک جنا تحمیل شود؟ اگر بعض مشکلاتی هست که خانم تحمل میکنه و برای آقا نمیگه، شاید آقا هم گذشته‌ای داشته باشه. باید قسمی فضا ترسیم شوه و قسمی فضا آماده شوه که هر دو گذشته، مشکلات و راهکارهای بسیار مؤثر را پیشنهاد کنند به یکی دیگر.
تشکر بانو الهام. با افشا شدن این پنهانکاری ها چقدر میتونه که بعضی از سوء تفاهم های دیگر را به انسان ایجاد بکنه؟
دقیقاً در ارتباط به موضوع پنهانکاری میان زن و شوهر، قدرت تفکر منفی گرایی آنقدر بالاست که اختلافات فراوانی را در رابطه و در روابط زوجین که به مشکل میکشن و اختلافاتشان بیشتر بیشترتر میسازه و یایی که سبب خشونت ها میشه.
بله، و شما منعیس یک خانم فعال، برای جلوگیری از مشکل پنهانکاری میان زن شوهر چی راه های را بهتر میدانین؟
راهکارهای مختلف وجود داره که هر کس مسئولیت پذیری داشته باشه. خانم در قسمت خود مسئولیت پذیری کنه، احترام متقابل به شوهر خود داشته باشه و فضای اعتماد آماده بسازه، و شوهر هم باید مسئولیت‌های خود بفهمه و فضای صمیمیت فراهم بسازه. اگر خانم احساس راحتی نکنه و مشکل خود با شوهر خود در میان نگذاره، پس با کی در میان بگذاره؟ پس مشکلات چطور حل بتونه بکنه؟ هر قدر ما بتونیم که فضای اعتماد و صمیمیت فراهم بسازیم، البته این وظیفه یک جنان می باشه، هم از خانم می باشه و هم از شوهر می باشه. هر دو باید زمینه را قسمی مساعد بسازن که مشکلات را با هم حل بسازن. فضای صمیمیت در خامل شوهر ایجاد شوه که عروس بتانه مشکلات را با خسار و خوشوی خود میان بگذاره باشه.
دکتر خدیجه الهام یکی از فعالان حقوق زن بود که از صدمه های تباکن پنهانکاری در زندگی زن شوهری بسیاری از زنان صحبت میکرد. در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که پایه و اساس زندگی مشترک اعتماد است و در واقع اعتماد ستون زندگی است. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدارتان.